بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند خداوند خیر بندگانش رو در سه چیز می‌دانه: از زهد و فی دنیا و قصر العمل و رغبت در آخرت. زهد در دنیا یعنی چه؟ یعنی دنیا نخواستن، که چنین مسئله رو ما در قرآن کریم و روایات نمی‌بینیم. بلکه در آیات قرآن و روایات می‌بینیم که بر همه مردم لازمه فضل خدا رو، احسان خدا رو، روزی خدا رو و نعمتهای خدا رو بخوان. بدون فضل الهی و بدون احسان خدا بر رزق پروردگار، خیمه زندگی سر پا نمیشه. بیکار بودن و از جیب دیگران خوردن هم در صورتی که توان برکار و قدرت برکار باشه نامشروعه. حرامه. فرهنگ پاک اسلام پول گدائی رو شرعی نمیدونه، درست نمیدونه، پول پاکی نمیدونه. پیامبر بزرگوار اسلام تحمیل شدن بر دیگران رو در امور مادی خلاف میدونه، کار نادرستی میدونه. پس معنای زهد قطع رابطه با زندگی و نعمتهای الهی و رزق حق و معیشت نیست. شما در قرآن مجید می‌بینید خداوند می‌فرماید با تموم شدن نماز جمعه می‌فرماید فانتشروا فی الارض، نمونید تو مسجد، معطل نشید ولو عصر جمعه است، ولی وابتغوا من فضل الله. اگر امکان به دست آوردن روزی دارین، اگر امکان به دست آوردن معیشت دارین، همون عصر جمعه هم دنبال روزی و معیشت بگردید. قرآن مجید در یک آیه میگه که من شما رو جانشینان گذشتگان قرار دادم، گذشتگانی که مردن، ملتهایی که مردن، جامعه‌هایی که از بین رفتن. برای چی؟ برای چی جانشین گذشتگان قرارتون دادم؟ لیستعمرکم فیها، که به هر شکلی که از دستتون برمیاد زمین رو آباد کنید. آبادی زمین به خیلی از برنامه هاست. پیغمبر اکرم می فرماید من اگر بنا باشه شغلی رو انتخاب بکنم، که البته این شغل رو داشتم، اول دامداری رو انتخاب میکنم. قبل از همه شغلها دامداری رو می‌فرماین انتخاب می‌کنن. چرا که الان نشون داده شده که یک کشوری که دارای دامداری درستیه، از این دامداری علاوه بر تأمین معیشت و رزق مردم چند هزار رشته کسب پدید میاد. ملتایی که قبلا دامداری قوی داشتن، گدای مواد غذایی دیگران نبودن، گدای لباس از دیگران نبودن، مجبور نبودن برای تأمین شکم و بدنشون تسلیم ستمگران بشن. دام نعمت خداست و دام دلیلی و جهتی و فلشی به طرف پروردگار مهربان عالم. شاید بیشتر مردم خبر نداشته باشن شیری که دامهای حلال میدن چه فراورده های متنوعی از این شیر به مردم داده میشه. اولا ساختمان شیر رو که در قرآن بیان میکنه میگه شیر به وجود میاد از شکمبه، علف و جویی که دام خورده و تقریبا در فضای هضم قرار گرفته. همونی که وقتی قصابا میریزن بیرون مردم حس میکنن بوی خوبی نداره، اغلبش هم رنگ زرد کمرنگه. از این عنصر و خونی که در بدن حیوانه، خون قرمز، قرمز پررنگ، از بین این شکمبه و خون لبنن سائقن مریعا، شیر خوشگوار قابل نوشیدن به شما تحویل میدن. اصلا ترکیب عنصر شیر رو ببینید چیه؟ شکمبه، خون. و شما بیرون رنگ زرد و با رنگ قرمز قاطی بکنید ببینید چی میشه، اما شیر رو نگاه بکنید از خون و شکمبه چه رنگ سپید زیبایی داره، آدم رو خسته نمی کنه. مزه شیر نه مزه خونه نه مزه شکمبه. یه جنس روانیه، ولی از همین جنس روان روغن میگیرن، کره میگیرن، ماست میگیرن، دوغ میگیرن، پنیر میگیرن، کشک میگیرن، خامه میگیرن، سرشیر میگیرن، دارو هم میگیرن و ساختمان شیرم به گونه ایه که خودشو تمام فراورداش با بدن همه هماهنگی داره. زهد یعنی شیر نخور، پنیر نخور، کره نخور، روغن نخور، سرشیر نخور. زهد در دنیا خیر بندگان خداست، یعنی نخوردن، نه نپوشیدن، نه. دومین شغلی که پیغمبر میگه اگه بنا باشه انتخاب بکنم کشاورزیه. خب این همه روییدنی ها رو خدا برای چی قرار داده؟ برای چی؟ مگه خودش در قرآن کرارن نفرموده کلومن طیبات؟ طیبات یعنی جنسی که پسند طبع انسانه، یعنی جنسی که دلپذیره. مگه در سوره یاسین نمیگه من انواع خرماها، انگورها، چشمه های آب رو برای شما روان کردم، خب زهده در دنیا یعنی چی؟ یعنی نگاه به زمین نکن، کشاورزی نکن، نمیخواد دنبال دنیا بری، بیچاره میشی، بدبخ میشی. خب این که با آیات قرآن مجید نمیخونه، قرآن مجید که برای کشاورزی خیلی ارزش قائل. امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفرماد کل شما نسبت به قطعات زمین مسئولین و انتم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم، هم نسبت به قطع زمین مسئولین که اگه قابلیت آباد کردن داشته باشه و آباد نکنید، قابلیت کشاورزی داشته باشه کشاورزی نکنید، مسئولین. مسئول یعنی قیامت دادگاه داریم. نسبت به چهار پایان هم شما مسئولین. شما نباید بذارید حیوانات حلالگوش نابود بشن، دامداری نابود بشه، تولید مواد غذایی نابود بشه، تولید مواد گوشتی نابود بشه. اگر زمینه فراهم بشه در مملکت که کشاورزی و دامداری لطمه بخوره و 70 میلیون ملت پول نفتشون رو بدن از کشورهای خارجی مواد غذایی وارد بکنن، اگر خودشون بتونن تولید بکنن. امیرالمومنین می‌فرماید این جامعه مصرف کننده از رحمت خدا دوره. و اگر دولت به گونه کار نکنه که بتونه کار بکنه، که دامداری و کشاورزی زنده نمونه. این حرف امیرالمومنین در نهج البلاغه است که در دادگاه های قیامت محکومن. کیو به دادگاه میکشن قیامت؟ کسی که عمری نماز درست خونده، روزه گرفته، حجش رفته، انفاق کرده، در راه خدا هزینه کرده، کار خیر کرده، زن و بچه خوبی تربیت کرده، اصلا با خدا سر مخالفت نداشته، این آدمو ببرن دادگاه چی بهش بگن؟ بگن چرا آدم خوبی بودی جواب بده، چرا دامدار بودی، چرا کشاورز بودی، چرا آباد کردی، چرا زن و بچه خوبی داری، چرا که سراغ امور مثبت نمیره؟ چراها در قیامت سراغ امور منفی و خلعها میره. یعنی دادگاه برای اینه که بگن نیرو بهت دادیم، چرا نیرو تو مثبت به کار نگرفت؟ پیغمبر بهت دادیم، چرا بهش اقتدا نکرد؟ قرآن بهت دادیم، چرا مطابق او نقشه قرآن زندگی نکرد؟ پول بهت دادیم، چرا بخل کرد؟ آبرو بهت دادیم، چرا خرج بندگان ما نکرد؟ علم بهت دادیم، چرا به مردم تعلیم ندادی؟ همه رو که نمیبرن دادگاه. شما فکر میکنید قیامت تک تک مرد و زن رو میبرن دادگاه؟ اصلا همچین چیزی در قرآن نیست که تمام انسانها رو به دادگاه میکشیم. قرآن مجید داره روز قیامت گروهی از بندگان من حسابی ندارن که من ازشون حساب بکشم. اونا تو دنیا که بودن در 50-60 سال عمر، 70 سال عمر، حسابشون با من تصویر شده، جای سوال نذاشتن که قیامت دادگاه از اونا بپرسه چرا. کشاورزی و چی کار کرده اسلام برای بپا کردن مسئله کشاورزی؟ تو هیچ فرهنگی سابقه نداره درباره کشاورزی این حرفا زده شده باشه. پیغمبر می‌فرماید کشاورز باغدار، کشاورز سیفی کار، کشاورز دانه کار اومده 10 هکتار گندم کاشته، 20 هکتار سیب زمینی کاشته، 10 هکتار جو کاشته، 4 تا باغ 10,000 متری تولید کرده. میفرماید زمستون که تموم میشه تمام اینا جوانه که میزنه، تا آخر تابستون که همه رو جمع میکنه، هر تعداد کلاغ، کبوتر، گنجیش، پرندگان دیگه بیان از این مجموعه کشاورزی دانه بخورن، برگ بخورن، رزق خودشونو بخورن. به تعداد همه اونها خدا در نامه عمل کشاورز ثواب می نویسه. کدوم فرهنگی حرف زده؟ زهد یعنی نکار، یعنی باغ درست نکن، یعنی دانه نپاش. نه، یه روایتی پیغمبر داره خیلی فوق العاده است. یه وقتی در یکی از همین حکومت‌های ایران بعد از انقلاب، من تو وزارت کشاورزی در یه جلسه مهمی این روایتو گفتم، وزیر کشاورزی اون زمان خیلی بهتش برده بود، به من گفت خیلی عجیبه، خیلی. گفتم عجیبه که بپردازید به کشاورزی، ما که زمین کم نداریم، گاهی سالا آب کم داریم، گاهی هم پروردگار عالم پشت سر هم چند سال باران فراوان و برف فراوان میده. بودم تشویق کنین کشاورزا، پول بهشون وام میدین، وام بدین سبک باشه براش. به سمشون، به تراکتورشون، اونایی که نیاز دارن، خیلی از کشاورزا نیاز ندارن، میگه من خودم 10 تا تراکتور میخرم، سم میخرم. یک کاری بکنید که اینا زیر بار خرید کمر خم نکنن، هنگام فروشم انقدر از خارج نریزین که قیمت محصول اینا به 1/3 و 1/5 برسه، کل سالو ضرر بکنن. این ظلمه، این خیانته، این جنایت به یه مملکت، به یه ملت. بعدم خارجی ها دلشون برای ما نسوخه، جنسایی که به ما میفروشن خیلی هاش تقلبی، یه جورم تقلب میکنن که ما نتونیم بفهمیم. مگه با دستگاه های عجیب و غریب علمی؟ خیلی هاشم به وجود آمده قوی ترین کودهای شیمیایی که محصولش سرطانهای مختلف. ما خودمون بدون کود شیمیایی هم میتونیم محصول تولید بکنیم. انقدر کودای پاک سالم طبیعی داریم که محصول تولید بکنیم. اینا همه باید هماهنگ باشه با هم دیگه، و الا کار درست نمیشه. بله کشاورز و زمین ها رو رها میکنن، میگه برنج نمیکارم، چغندر نمیکارم، گندم نمیکارم، باغ رو آباد نمیکنم، زمین ها رو ارزون میفروشن، یه ماشین میخرن، بچه هاشون هم بیکار میشن، فروش تریاک زیاد میشه، بازیگری زیاد میشه. ما میتونیم جامعه رو حفظ بکنیم، به فساد کشیده نشن. مدیریت صحیح میخواد و دلسوزی و دینداری و محور قرار دادن خدا، و به جای به کل به خود و قوم خیشامون رسیدن، به مردم رسیدن. اینو میتونیم. پیغمبر میفرماید یه کشاورزی یه نهال میخواد بکاره، اون نهال میاره میذاره، یه سطل آبم میذاره، یه بیلم میاره، زمین رو شروع میکنه به گود کردن. 4-5 تا بیل باید از زمین خاک دراره. یکی هم میاد هنوز شاله درست آماده نشده، بهش میگه آقا نیم ساعت دیگه قیامت برپا میشه، تمام آسمان ها در هم میریزه، ستارگان در هم میریزن، خورشید خاموش میشه، ماه تیکه تیکه میشه، کوها از جا کنده میشه. پیغمبر میگه راستم میگه، واقعا نیم ساعت دیگه قیامت میشه. اگر این نهالو بذاره بدوه بره، بگه خود دیگه داره قیامت میشه، چه فایده داره؟ نیم ساعت بعدم قیامت میشه. این کشاورزی که این نهالو تو اون نیم ساعته رو کره زمین نکاشته، قیامت مسئوله. به تو چه که قیامت میخواد بشه، تو نهالتو بکار. بذار نیم ساعتم به سرسبزی زمین کمک بشه، قیامت میشه که خب بشه. تو کارتو برای چی تعطیل میکن؟ و بعد از کشاورزی اگر بنا باشه شغلی انتخاب بکنم، صنعت. هنوز پیغمبر نیومده تو مغازه داری و دفتر و یه تلفن و یه میز و با تلفن جا به جا کردن جنس و پول، در حالی که هیچ زحمتی خودم نمی کشم. این رده سومه، صنعت. خب برای گستردن صنعت ما دانش می خواهیم، مهندس صنعتی می خواهیم، مهندس معدنیاب می خواهیم. بره عناصر صنعتی رو از معدن دراره، آهن، مس، فلزات دیگر، نفت، گاز، بعد اینا کارخونه میخواد برای اینکه آهن از سنگ جدا بشه، مس از سنگ جدا بشه. چه درصدی باید آهن خالص باشه و بعدم آهن باید شکل داده بشه. خب اینا کار میخواد، کارخونه میخواد، میخواد میلگرد 12 بشه، 16 بشه، 18 بشه، آهن 12 بشه، بوتی بشه. خیلی کار تولید میکنه صنعت. و بعد از دامداری و کشاورزی و صنعت اگه بنا باشه شغلی انتخاب بکنم، تجارت که برم با انصاف فراورده های دامداران رو بخرم، یا فراورده کشاورزا رو بخرم، یا فراورده های صنعتی رو بخرم پخش بکنم بدون اینکه فروشنده رو فریب بدم، کلا سرش بذارم، بگم من با انصاف میخرم تو هم با انصاف به من بفروش، که مردم دوچار گرانی نشن، دوچار مشکل نشن، که مردم یکیشون شب یخچالش پر نباشه دیگه جا نداشته باشه، یکی هسته یخچال نداشته باشه که یه لیوان آب توش بذاره، به گونه ای که امتیازات طبقاتی غیر قابل تحمل به وجود نیاد. اینا تعلیمات پیغمبر بود که بنی امیه همه رو داشتن به هم میریختن، ابی عبدالله قیام کرد که فرهنگ قرآن و پیغمبر رو از دست این گرگان درنده و حیوانات نجس نجات بده. حسین ابن علی یعنی آباد کردن دنیا، حسین ابن علی یعنی اتحاد جامعه، حسین ابن علی یعنی گدای مواد غذایی یهودی و مسیحی ها نبودن، حسین ابن علی یعنی روزی رو در مملکت تولید کردن، حسین ابن علی یعنی صنعت واقعی مادر و زیر مجموعه صنعت مادر داشتن، حسین ابن علی یعنی تجارت سالم، فرهنگ پیغمبر، حسین منی و انا من حسین. بعد اینام به نظر من الان مستحب نمیدونم، واجبه بعد آباد کردن، واجبه دو ماه محرم سفر این جلسات برپا بشه، واجبه شرعی مردم شرکت کنن، واجب شرعی اونی که بلده بیاد برای مردم بگه، بعد از این که مردم یاد گرفتن واجبه برای ابی عبدالله گریه کنن به خاطر جنایات بنی امیه و بعدم پشنده. ما با حسین ابن علی میتونیم بر تمام دنیا برتری پیدا بکنیم، ما از امام حسین خیلی بهره من نیست، کم بهره، خیلی کم. اینی که براتون میگم خیلی قصه داره، خیلی، هم براتون میگم یه گروهی هستن در هند که خیلی هاشون هم در آفریقای جنوبی و انگلیس و مناطق دیگن، ولی تمرکزشون هنده، به نام اسماعیلیه. اینا شیش امامی هن، یه فرهنگ باطلی دارن، یه فرهنگ منحرفی دارن. اینا یه رئیس دارن که از زمان فتحعلی شاه این رئیس براشون ساخته شد، انگلیس هم ساختنش، که او رو امام زنده می دانن. به نام اونی که انگلیس ها ساختن آقا خان محلاتی بود که خیلی هم مزاحم ایران شد، بعد فرار کرد رفت هند و بعد از او پسرش جانشین شد، پسر بعدش، پسر بعدش، الان هم جانشین داره. هر سه سالی یک بار امام اینا، یعنی امام زندهشون، امام ریشتاراش، امام انگلیسی، امامی که زن انگلیسی هم داره، امامی که بیشتر وقتا لندن زندگی میکنه پیش ارباب، هر 3 سالی یک بار میاد هند، لباسای خاصی میپوشه، سنگین، خودش هم سنگین وزنه، میذارنش تو ترازو، مریداش، مقلدینش، به وزنش، تو کپه دیگه قپون طلا میریزن تا هم وزنش بشه. بعد از ترازو میاد پایین، طلاها رو بر میدار. با این طلاها تا حالا بیمارستان‌های مختلف، درمانگاه‌های مختلف، مدارس مختلف، دانشگاه‌های مختلف، خوابگاه‌های مختلف ساختن برای جذب دیگران به مکتب اسماعیلیه. یه روز در 3 سال یه بار ما تاسوعا داریم، عاشورا داریم، اربعین داریم، 21 ماه رمضان داریم، 28 صفر داریم، روز قدیر داریم، روز قربان داریم، روز فطر داریم. حالا من 8 شمردم. تو این 8 روز مردم ایران همه با جون و دل جمعن. تو این 8 روز هر سال ما با مردم چی کار نمیتونیم برای دین و برای مملکت انجام بدیم؟ چی کار نمیتونیم؟ مثلا یه نقطه مرکزی در قم باشه، مردم رو تشویق کنن. آقا کل شما که روز عاشورا میایین 70 میلیون، به تعداد خانوادت نفری 100 تومن، 100 تا تک تومن، روز تاسوعا 100 تا تک تومن بده، روز قربان و فطر و قدیر و 21 ماه رمضان و 28 صفر 100 تا تک تومن بدین. فکر کنید 100 سال بگذره با این 100 تا تک تومن رو چی کار میشه کرد؟ بیکاری رو میشه ریشه کن کرد، فقر رو میشه ریشه کن کرد، مدرسه ها رو میشه کامل کرد، بیمارستان میشه ساخت، درمونگاه میشه ساخت، مسجد میشه. ما از امام حسین بهره ای نمیبریم، و الا ابی عبدالله و امیر المؤمنین و عید فطر و عید قربان راحت بدون کارت دعوت، بدون صندلی 70 میلیون رو جمع میکنه. خیلی راحت. اونا نمیتونن مردم رو جمع کنن، اونا فقط اون گاوه به اون سنگینی رو میذارن توی یه طرف کپه، بغلش هم طلا میچینن. پس ان الحسین یا حسین مصباح و هدن و سفینت و نجات یعنی چی؟ چراغ هدایته. چرا از این چراغ بهره کامل برده نمیشه؟ ما 30 سال متاسفانه یا با هم دعوا داشتیم یا به هم دیگه نزاع داشتیم، یا این حزب میگفت این نباید باشه، این دوتا میگفتن اون یکی نباید باشه، این 5 تا میگفتن اون نباید باشه. شهرهای ایران هم نزدیک به نزدیک است، کل این شهر با اون شهر مخالفه. این شهر میگه اونا نباشن، اون میگه اینا نباشن، اون میگه بعد مال ما آباد بشه، این میگه بعد مال ما آباد بشه، این به اون بد میگه، اون به اون یعنی 90% حرکات ما خلاف قرآنه. خیلی کم بهره ایم از ابی عبدالله، خیلی حالا قدیما که شهر به شهر نبود، محل بالا با محل پایین بعد بودن. حتی سر ابی عبدالله دعوای خلاف شهر داشت. اون محل میگه دسته من زودتر باید بره تو امامزاده، شما بخوام بیان جلو شکم دوتاتونو پاره میکن، علمتونو آتیش میزنیم، فلان فلان شده. یه عده از راه ابی عبدالله میرن جهنم، نه با مخالفت با ابی عبدالله، از جاده حسینی میرن جهنم. خب زهد یعنی چی؟ این که همش دیدیم قرآن تشویق میکنه به تولید، به کار، به کشاورزی، به صنعت، به دامداری، به تولید بیشتر، به تولیدی که یه ملت رو به استقلال برسونه. زهد یعنی چی؟ اینو ما نمیدونیم یعنی چی. یه لغته که تو کلام پیغمبر اکرم ازا اراد الله به عبد خیرن، در کلام پیغمبر زهده فی دنیا و رقبه فی الاخره، کلام رسول پروردگار. خب چیه این زهد که قسمت اول روایت پیغمبر اکرمه؟ و بستره عیوب نفسه، که من اول منبر تیکه پاره خوندم مطلب. از خودشون باید بپرسیم آقا منظورتون از کلمه زهد چیه؟ آدم زاهد باشه که طبق آیات قرآن معلوم شد لباس پاره پوشیدن رو نمیگن زهد، کفش پاره پوشیدن رو نمیگن زهد، بیکاری رو نمیگن زهد، دنبال کشاورزی نرفتن رو نمیگم زهد. اونا رو که همه رو تشویق میکنین. زهد یعنی چی؟ امیر المؤمنین زهد رو در یک کلمه معنی کرده، کل مشکلات کشور و مردم ما هم سر همین یک کلمه است. یک کلمه از زهد و تنکیب و حرام ها. زهد اینه که دست هیچ کدومتون به هیچ حرامی آلوده نشه. خب وقتی دست هیچ که به هیچ حرامی آلوده نشه، مثلا ما زندان برای چی میخواییم وقتی زندانی نداشته باشیم؟ زندان برای چی میخواییم؟ ما این همه طول و عرض دادن به دادگستری میخواییم چی کار؟ اگه دست کسی به حرام آلوده نباشه، حرام مالی، حرام شهوانی، حرام سیاسی، حرام خانوادگی، حرام اجتماعی، دیگه بیگیر ببن نمیخوایم، دعوا کردن نداریم، نزاع نداریم، کشمکش نداریم. نه ما با شما موافق نیستیم، شما برای خودتون، ما برای خودمون، اینا رو دیگه نداریم. حرف حرام وقتی نباشه، نگاه حرام، نظر حرام، رأی حرام، طرح حرام، عمل حرام، خب کشور میشه نمونه بهشت آخرت. از زهد، تنکیب و حرام ها. یعنی هر کسی در هر چیزی به اونی که خدا بهش عنایت میکنه قانع بشه. ازدواج کرده به همسر خودش قانع بشه، بر چی میره دنبال ناموس مردم، دنبال رابطه نامشروع؟ با چشمش به نگاه کردن به خوبی ها قانع بشه، با گوشش به شنیدن حرفای درست قانع باشه، با شکمش به لقمه حلال قانع باشه، با فکرش فکر درست داشته باشه. نه اینکه دو سال بیاد آرون و بیدگل و کاشون میلیونی از مردم جنس بخره، پول نقد بده، خوب که اعتماد مردم رو جلب کرد، بیاد 2 میلیارد جنس برداره، روز روشن ببره، در جا پول کنه بره اون بره آب. زهد یعنی اون بره آب نرفتن، یعنی کلا سر مردم نذاشتن، یعنی مال مردم رو روز روشن ندزدیدن، یعنی 3 میلیارد و 500 میلیون تومن نبردن. این زهد. معنی زهد نخوردن، کلومنت طیبات و عملو ساده. معنی زهد نپوشیدن نیستش که. و حلیتن تلبسونه ها. معنی زهد ازدواج نکردن نی که انکه هل ایاما ما تاب لکم من النساء. معنی زهد یعنی شهوت رو به حرام آلوده نکن. همین این زهد. ما زهد رو کم داریم تو کشور، خیلی کم داریم، کم. مردم بعضیشون اخلاق یزیدیان کربلا رو هم پیدا کردن، میگه من نبرم یکی دیگه میبره، الان که واسه ما میسره بس ما ببریم، چرا اون ببره؟ به یارو میگفتن خب انگشته رو این گوشواره رو نکشد گوشه این بچه یتیم 4 ساله. میگه من نکشم الان پشتریم میاد میکشه. این که اخلاق درست این، اگه من نخورم اون یکی میخور، اگه من ندوزم اون یکی میدوزده. خیلی اخلاق، اخلاق یزیدیانه، اخلاق زشتیه. خب امروز من خیلی کار داشتم، ملاقات‌های زیادی هم داشتم، واقعا خسته کردم منو. چند تا دعا بکنم براتون، شما مخلصانه آمین بگین. خدایا ما زن و بچه هامون و نسلمون رو تا اون آخرین بچه‌ای که از ما به دنیا میاد مؤمن و شیعه واقعی قرار بده. خدایا در نسل ما دختر و پسر بیدین، بیهجاب، عرق خور، لا مذهب قرار نده. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا که خیلی قسم سنگینیه، همین الان وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده. خدایا هر کی دلسوزانه به این مردم و مملکت خدمت میکنه و نظری دیگه هم نداره، دلش میخواد این مملکت آباد بشه، مشکل مردم حل بشه، نورانیت بیشتری به او عنایت کنه. خدایا اسرائیل و امریکا رو ذلیل کن. خدایا پرچم اسلام رو در همه جهان برافراشته کن. خدایا ما رو از خطرات این گرگان درنده روزگار به خصوص امریکا و اسرائیل حفظ کن. مسلمانای به پا خواسته رو کمک کن. خدایا به حقیقت خودت قسم، قبل از این که ما از سر جامون بلند شیم، گناهان بین ما و خودتو، چون اگه بخوایم بگیم پولایی هم که خوردیم بیامرز، میگه به من چه، بر پول مردم رو پس بده. خدایا گناهان بین خودمون و خودت رو به حق خودت الان ببخش و بیامرز. برحمت.